أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين وشفيع المذنبين العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته على أئمة الهداة المهديين المكرمين لا سيما بقية الله المنتظر حجة ابن الحسن العسكري أجل الله تعالى له الفرج قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه القرآن الحكيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا صدق الله العلي العظيم تقديم بساحت مقدس رسول عظیم الشأن اسلام پیامبر خاتم صلواتی ختم نمایید صلی الله علی محمد و آل محمد محمد جهت شادی و ترویح ارواح طیبه علما شهدا روح ملکوتی حضرت امام اعلی الله مقامه شهداء فجر انقلاب، شهداء دفاع مقدس، شهداء دفاع از حرم، شهداء منصوب به جمع محترم حاضر در این مجلس، عزیزانی که از این جلسات و محافل به رحمت الهی پیوسته اند، تقدیم به ساحت مقدس حضرت زین العابدین و سید الساجدین علی ابن الحسین، صلوات قراتری ختم نمایید خب شام میلاد حضرت ابوالفضل العباس و شب میلاد حضرت زین العابدین است انشاءالله که بر همه عزیزان این ایام مبارک و فرخنده باد بحث امشب من اشاره ای به شخصیت هایی که این شبها جشن اونها را برپا داشتید و به ساحت مقدس اونها تجلیل کردید با طرح یک سوال من وارد بحث بشوم و اون سوال این است که رمز ماندگاری انسان های بزرگ در تاریخ کجاست؟ بالاخره ثروت کسی رو ماندگار نمی کند. سواد، ریاست، قیافه، شهرت، اعتبار اینا خیلی یاد داشتند و نامی ازشون نموند. دو نسل میگذره دیگه به فراموشی سپرده میشن. گاهی اوقات دیگه نمیدونن این آقا کی بوده، اصلا بوده است، نبوده. گاهی اوقات به ما بگن آقا هفت پشت خودتو نام ببر. یادمون نیست. بگن جد پنجمت کیه؟ خیلی همون نمیدونه. حالا بعضی ها شجره نامه درست کردن، به اعتبار شجره نامه گذشتگان خودشون رو به اسم میشناسن، ولی این وضع دنیاست. اما شما میبینید قرنها میگذرد و هرچه زمان فاصله میگیرد از بعضی از شخصیتهای بزرگ، عظمت اینها برای بشریت آشکارتر و روشنتر میشه. چرا؟ اینا چه کرده بودن که اینطور ماندگار تاریخ شدن؟ قرآن در آیه 96 سوره مبارکه مریم دو اصل کلی رو رمز بقا و جاودانگی میداند. اگر میخواید بمانید و خدا ماندگارتون کند، بالاخره ایل و قوم و قبیله و طایفه کسی رو ماندگار نمی کنه. رمز عظمت همینجاست. اینکه بعضی ها محبوب دلها هستن. ببینید محبوبیت هم نه به سواد، نه به قدرت. بعضی ها بر تنها قدرت دارند ولی بر دلها قدرت ندارند. پدره بچه ها از حساب میبرن چون پول دستشه، زور داره، باباست، اما بر دلهای فرزندانش میبینید حاکم نیست. بعضی ها میبینید تو دلها نفوذ کردن. خدا رحمت کنه، امام بر دل حاکم بود. شخصیت های بزرگ تاریخ و بعضی در زمان معاصر ما اینا تو دل نفوذ کردن. چرا؟ امام زین العابدین حضرت ابوالفضل عباس سید الشهدا که این شبها شبهای ولادت با سعادت اینهاست، رمز عظمت اینها که ماندگار شدند و قلوب انسانها متوجه اینها شد، حواله همین جای گرفتن که بحث امشب ماست. قرآن می فرماید ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. کسانی که دو کار رو انجام میدن، اینو عزیزان اجرایی کنیم تو زندگیمون، لطمه ای هم به دنیاتون نمیزنه. شما یکی از دستورات دینی رو جوانان عزیز نام ببرید که به ضرر دنیای خوب شما باشه. یکی از دستورات اسلام رو. یه جوانی یه وقتی آمد خدمت امام صادق و حضرت کرد آقا، به حضرت عرض کرد آقا چرا تو اسلام اینقدر باید و نباید، حلال و حرامه؟ خب ائمه به اندازه ظرفیت مردم به مردم حرف می زدن. اینطور نبود که امام صادق در حد، به تعبیر امروزی ها، در حد کلاس خودش. شما یه بچه کلاس اول ابتدایی رو که ریاضیات دانشگاهی رو بهش مطرح نمی کنید، یه هنوز عدد یاد نگرفته، این چهار عمل اصلی رو بلد نیست، قطعا یه انسان عاقل فرهیخته به یه بچه کلاس اول ابتدایی در حد خودش حرف می زنه، به اون دبیرستانی در حد خودش، به اون دانشگاهی در حد خودش. پیامبر، نوع سخنان پیغمبر با امیر المؤمنین متفاوته با اون گونه که حضرت با سلمان حرف می زد، متفاوت است با اون گونه که با ابازر سخن می گفت. همه از نظر هدف هدایت توش بود، ولی هر کسی رو در حد خودش، ظرفیت خودش، یعنی مخاطب شناسی، ظرفیت سنجی، این نشانه درایت و مدیریت یک فرده. قطعا تو یک مجموعه با همه نباید با یک زبان صحبت کرد، ظرفیت ها رو باید دید، متناسب با ظرفیت ها باید سخن گفت. این جوان در حد ظرفیتش امام صادق با او سخن گفتن. و آقا چرا تو اسلام این همه باید و نباید و امر و نهیه؟ امام فرمودن کدام دستور اسلام، چه اونهایی که باید است و واجب، چه اونهایی که نباید است و حرام، در انجام و ترکش دنیاتون آسیب میبینه، یکیشو نام ببر. امام فرمود آخرت رو ما نادیده میگیریم، کدام یکی از اینا به ضرر دنیاتونه؟ مردم، اگر کسی نماز بخونه به اقتصادش آسیب میخوره، اگر کسی نماز خوان به زندگیش آسیب وارد میشه، اگر کسی دروغ رو ترک کرد تو دنیا عقبه، اگر کسی بد اخلاقی رو رها کرد آسیب خواهد دید. امروز ما آسیب هامون از انجام نافرمانی های خداست یا از انجام فرمان های خدا؟ مردم از کجا دارن ضربه میخورن؟ از رعایت ایمان یا از ترک ایمان؟ شما یه نفر رو بیارید واقعا بگه آقا من به خاطر رعایت ایمان ضربه خوردم، من از نماز خیر ندیدم، من از راستی و درستی خیر ندیدم، من از تقلب بارم رو بستم. بله توی مقطعی تو تقلب بعضیا بارشون رو میبندن، ولی مقطعی است. یزید تو 3 سال خدا فرصتش داد، سفرش جمع شد. تاریخ بهترین درسه برای بشریت، یکی از معلمهای بشریت سیر در تاریخ گذشتگانه. فرعون ها رو بخوانید زندگیشون رو، نمرود ها، شداد ها، هشام ابن عبدالملک ها، معاویه ها، یزید ها، مأمون عباسی ها، صدام ها، اینا توی یه فرصتی هم خدا فرصت میده غربالی میشن، ولی ببینید چگونه پایان زندگیشون شد. قرآن می‌فرماید دنیای خوب، محبوبیت فراگیر در پرتو رعایت دو اصل. اول ایمان، ان الذين آمنوا. خدا رو تراز قرار بدید. من سراغ ندارم یه کاسب، یه تاجر بگه من صداقت به خرج دادم آسیب دیدم. من که ندیدم، مگر اینکه کلا سر خودش بذارد. تو صداقتی که میگه به خرج دادم ریا کرده، تو انفاقی که میگه برای خدا کردم تظاهر بوده. ببینید آقا امام باقر علیه السلام میفرماید در یک حدیث قدسی، خدا میفرماد من کار خالص رو فقط برای خودم میپسندم. اگر تو کاری که برای من خدا دارید انجام میدید دیگری رو شریک کردید، قبولش نمی کنم. ولذا جوانان عزیز، عبادت شرط قبولیش اخلاصه. نماز، روزه، خمس، زکات، حج، واجبات، اینا اگر اخلاص توش نباشد رهاست. کسی نماز بخونه دیگران ببینن، دیگران خوششون بیاد، حالا چون فلانی هست پشیم مثلا یه نماز شبی بخونیم، جلو اینا زشته، خمس بدیم که تعریفمون کنن، این اخلاص توش نیست. ولذا گاهی اوقات نتیجه هم بعضی ها نمیگیرن، چون اون اخلاص تو کار واجبه نیست. ایمان یعنی ترازتون رو خدا قرار بدید. ان یطاع الله ولا یعصا. قطعا کسی که با خداست جاودانه میشه، خدا ماندگارش میکنه در تاریخ. ان الذین قالوا ربنا الله، جای دیگه خدا میفرماد این اعتقاد به خدا، ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات، این ایمان و باور داشتن خدا. همینجا من یه پرانتزم باز کنم، ما در هر بخشی از بخش‌های اجتماعیمون اگر بخوایم ساماندهی کنیم به اوضاع اجتماعی، باید ایمان رو تقویت کرد. دولت مردان ما باید رو با ایمان کردن مردم هزینه کنن. گاهی اوقات سر کلاف و گم کردیم، سر کلاف و گم کردیم. من یه وقتی تو جمع شهردارهای کشور گفتم اسلام با پیشرفت‌های اجتماعی که مخالف نیست، اما عظمت یک شهر به 4 بزرگ راه و زیرگذر و روگذر و تونل نیست که، اینها خیلی خوبه، باید باشه، اما آیا اینها از نظر دین مدینه فاضله رقم میزنه؟ شما خیلی از شهرهای بزرگ دنیا رو دارید که امکانات پیشرفته، ولی از نظر خدا دهات هم به حساب نمیاد. در یه جلسه عرض کردم، یه وقتی در یکی از روستاهای اطراف بیضا ما رو دعوت کرده بودن، یه روستای 1000 نفری، جلسه شبی با قرآن بود. تو یک روستای 1000 نفری 44 حافظ قرآن بود، تو یک روستا، یعنی تقریبا 1/22 جمعیت حافظ بودن، که متاسفانه بخشدارش رو دعوت کرده بودن. بخشدار گفته من کار دارم نمیرستم بیام. گفتم این بخشدارم سر کلاف و گم کرده، جایی که باید وقت بذاره نمیذاره، تو اون جلسه گفتم، جایی که باید بیاد نمیاد، هم خودش محرومه هم تجلیل از فضیلت نمیکنه. یعنی ارزش هم قائل نیستیم، بعضن راه رو بعضیا گم کردن. من تو اون جلسه عرض کردم، گفتم ببینید مردم روستا، از نگاه قرآن شماها شهرید، ولی شیراز ما رو نمیدونیم خدا نمره شهری میده یا نمره دهات میده. خداوند انطاکیه معروف با اون عظمت و وسعت در سوره یاسین میفرماد دهات، وضرب لهم مثلا اصحاب القریه اذ جاء اهل مرسلون. ارزش حتی یک شهر به گسترش اقتصادی و بزرگ راه و پارک و اینها نیست، به اون انسان‌هایی است که اون تو اون شهر زندگی میکنن، به اون چهره‌هایی است که تو اون شهر دارن زندگی میکنن. انطاکیه توش کار فرهنگی نشده، خدا میفرماد دهات. بعد از چند آیه میبینید چند تا پیغمبر مأمور شدن رفتن کار کردن، آبروی انطاکیه برگشت و جاء من اقصى المدینه، قریه شد مدینه، دهات شد شهر. خب این ایمان انصافا امروز هر کسی که کار دستشه از من و شما گرفته که به عنوان پدر تو خانواده، به عنوان مثلا یک چهره تو فامیل و مسئولین و دیگران، در هر بخشی تلاش اولیه‌مون باید برای شکوفایی ایمان مردم باشه. مردم اگر ایمانشون شکل گرفت، تقلب، فساد، گناه، کمکاری، ظلم، اجحاف همه رخت برمی‌بندند. صداقت، پاکی، راستی، درستی نقش خودش رو پیدا می‌کنه. و قطعا اگر کسی با ایمان شد، خدا می‌فرماد ما محبوبیت شما رو تو دلها قرار می‌دیم. خیلی آیون نمی‌خواد به دنبال این بگردید که مردم دوستتون بدارن. سعی کنید خدا دوستتون بداره. حرف شهید بله حجتی. تو اون وصیتی که به فرزندش میگه پسرم سعی کن خدا عاشقت بشه. خدا عاشقت شد، همه عاشقت میشن. این شهید حجتی رفت یک مملکتی رو تحت شعاع قرار داد. باباش نه استاندار بود، نه آیت الله العظما بود، نه ثروتمند بودن، یک فرد عادی. رفتنش موج فرهنگی ایجاد کرد، چون عاشق خدام بود. بندگی کن تا که سلطانت کنند، تن رها کن تا همه جانت کنند. خوی حیوانی سزاوار تو نیست، ترک این خو کن که انسانت کنند. خب اول ایمان. ایمان امام صادق می‌فرماد تعریفش اینه. یه تعریف مختصری من میگم که همه تون حفظش کنید. ان یطاع الله ولا یعصا. ایمان یعنی اطاعت محض از خدا و ترک نافرمانی خدا. اینو میگن آدم با ایمان. حالا آقا زیارت عاشورام نخوندی؟ نخوندی. خوندی الحمدلله. نخوندی لطمه به ایمانت نمیزند، ولی اگه غیبت کردی لطمه به ایمان زد. نگاه به حرام لطمه به ایمانت میزنه. نمازتو ترک کردی لطمه به ایمانت میخورد. حالا نافله شب نخوندی نمیگنت بی ایمان. نماز صبح اگه قضا شد، اگه برای امام حسین تو هیئت نیومدی سینه بزنی، بی ایمان نیستی. اما اگر واجبت زمین ماند، لطمه به ایمان میزنن. یعنی تراز بشه خدا. یطاع الله، هر چه او میپسندد انجام بدیم. لا یعصا، هر چه او نمیپسندد ترک کنیم. یه تعریف جامع مختصر فشرده به تعبیر امروزی ها ساندویچی از ایمان از نگاه امام صادق. یکی ایمان رو قرآن میفرماد داشته باشید. دوم عمل صالح، کار خوب. ببینید حضار محترم، فرصتاتون تمام میشه. بارها من عرض کردم شیراز آدم زیاد به خودش دیده. تو همین حسینیه، همین جا، اگر دوستان متولی اداره اینجا میخواستن ارائه بکنن، خیلی ها بودن سالهای گذشته تو همین مکان آمدن نشستن، الان زیر خروارها خاکن. من این وقت به یکی از هیئات گفتم آقا نام مرحومینتون رو بنویسید یه شب ما اعلان کنیم. ماه رمضانی بود، بالغ بر 70 اسم رو نوشتن دادن به من که اینا تو یک هیئت می آمدن، ظرف مثلا 30-40 سال همه رفته بودن. خب بالاخره فرصت تمام می شود. تا هستید از این فرصت ها استفاده کنید. ایمان، عمل صالح. تمام اولیا که محبوب دلها بودن، اینها تراز اولیشون خدا، ایمان، و دوم در انجام عمل صالح سعی و کوشا. در حالات امام زین العابدین صاحب امشب دولت حضرت وقتی میخواستن نماز بخونن، مثل بادی که به درخت میوزد و درخت رو به لرزه در میآورد، بدن حضرت میلرزید. گفتن یا ابن رسول الله این چه وضعی شما دارید؟ میفرمود نمیدانید در پیشگاه چه آفریدگار مقتدری من میخوام مشغول به سخن بشم. ما گاهی اوقات میگن آقا برو با آقای استاندار حرف بزن، میگه لکنت زبون گرفتم، 5 تا مطلب میخواستم بگم 3 تاش یادم رفت، 2 تاشم پس و پیش گفتم. و خدای استاندار رو چگونه حرف میزنی؟ به بعضی همون الان بگن با همین لباس، با همین هیکل میخوایم ببریم پیش مثلا فلان مسئول مملکتی، فلان وزیر، میگه آقا قیافم خیلی مرتب نیست. حالا بگن با همین هیکل بشو نماز بخون. یه چیزی هم توش در نمیاد مال همینا. خرج نکردیم که دریافت نمی کنیم، سرمایه گذاری نمی کنیم که برداشت نمی کنیم. سرمایه گذاری کردیم، دریافت نکردیم. عمل صالح، امام سجاد اسوه ایمان بود. اینا در عبادت مثل جدش امیرالمومنین، اصلا وقتی وارد با سخن با خدا می شدن دیگه تو این عالم ناسوتی نبودن. روایت های متعدد نقل می کنن که یه وقتی حضرت مشغول نماز بودن، یکی از فرزندان امام سجاد خورد زمین، دستش شکست، شکست بند آوردن، دست او رو بستن. امام مشغول نماز بودن، نماز امام که تمام شد، حضرت زین العابدین، حالا عرض می کنم روایتی از پیغمبر در بخش پایانی عرایزم، روز قیامت خدا صدا می زند زین العابدین را بیاوری. نه من و شما به حضرت میگیم زین العابدین، زین العابدین خطاب خداست به صاحب امشب، زینت عبادت کنندگان. آقا امام سجاد دیدن یکی از آزاده هاشون دستش تو بسته شکسته بند، بستن دست به گردنه. سوال کردن چی شده. حالا این استفهام اقراری است، نوعا سوال هایی که انبیا و معصومین میکردن، نه اینکه نمیدانستن، اینها به اذن الهی مطلع بودن، اما میپرسیدن که طرف اقرار کنه و بگه. گاهی گاهی دیدید شما یه چیزی میدانید، میخواد از خود طرف بشنوید. حضرت فرمودن چی شده؟ گفتن آقا در حال نماز بودید، خورد زمین فرزند شما، دست شکست، شکسته بند آوردیم. این همه سر و صدا شد. امام فرمود به خدا سوگند متوجه نشدم. و این آقا زین العابدین باید باشه. ایمان عمل صالح. امام سجادی که امشب شب جشن اوست و شب میلاد اوست، حضرت برنامه شبانه امام این بود، انبانهایی از آذوقه رو حضرت تهیه می کرد در شبهای تاریک، موقعی که برق نبود، امکانات امروز نبود، امام بسته های آذوقه رو شخصا می برد در خانه ضعفا. ببینید مدیر برجسته هستی این گونه عمل میکنه. بعد امام می فرمودن صدقه در شب، ان الصدقه فی اللیل تطفی غضب الرب. مردم میخواد خشم خدا رو شما خاموش بشه، صدقه تو شب بدید، یعنی یه جوری بدید کسی نفهمه کی کمک کرد. صدقه در شب یعنی اون گیرنده صدقه هم نفهمه که شما اید، خیلی ارزش داره. وقتی که پیکر حضرت رو بعد از شهادت حضرت غسل میدادن، آثار انبانهایی که امام به دوش میکشید، نه اینکه امام فرمان بده ها، اینا برای مسئولین ما خیلی خوبه، شهردارهامون، مدیر کلامون، استاندارامون، شبا باید را بیفتن برن خدمت کردن. مسئول یعنی نوکر، بدمونم نیاد، ولی بعضیا نوکری نمی کنن، نوکری نمی کنن. امام فرمود مسئول تو نظام جمهوری اسلامی یعنی خادم، یعنی نوکر. یا من نوکری ازم میاد بیام جلو، اگه نمیاد برو عقب، آمدی که خدمت کنی. من امروز صبح یه جایی بودم، مجلسی بود، عده‌ای بودن، حالا جای مهمی هم بود، گفتن آقا اینجا فقرا هم زیاد میان و شده گداخونه، اصلا را ندیم فقیر رو. دیدم همم هم این نظریه رو داشتن میدادن و با شدت هم تعقیب میکردن که اصلا یه دونه فقیر تو این مجموعه نیاد. گفتم اشتباه دارید میکنید. گفتم آقا علی ابن موسر رضا رو داشتن میبردن توس، از طرف مأمون امام رو میخواستن ببرن. امام رضا اون لحظات آخر یه چند تا توصیه به امام جواد کرد. امام جواد 5 ساله بود. آقا فرمودن پسرم من دارم میرم، مراقب باش برای رفت و آمدت، از خانه میخوای بیری بیرون و بیای، اینو مسئولین ما خوب باد بشنه و نه به گوششون برسد. مدیر کلا، مسئولین، اونا که کار دستشونه و بعضیا قیامت سختی دارن، نماینده هامون، شورای شهرمون، هر کسی که مسئولیت داره. امام رضا فرمودن پسرم خانه امام رضا تو مدینه دو تا در تو دو تا کوچه داشت. یه در تو کوچه اصلی که محل تردد و مراجعه مردم بود، یه درم توی کوچه فرعی بود که اونجا کسی بنبست بود مراجعه نمی کرد. آقا فرمودن پسرم من دارم میرم، هرگاه از منزل می خوای خارج بشوی از در اصلی رفت و آمد کن، که مردم به انتظار تو ایستادن و مردم منتظرن تو را ببینن. وقتی از خانه خارج می شوی مقادیری پول با خودت بردار، فقرا در انتظارن، فقرا را دست خالی برنگردان. به یه آیونی که امروز صبح بودن گفتم این امام رضاست، ما میگیم پیرو این خاندانیم، شما میگید آقا اینجا گداپروری نکنیم. بله تکدیگری بده، ولی این آدم نیازمند مستعصر که به تو مراجعه کرده، سید الشهدا فرمود حاجت الناس الیکم رحمت الله علیکم، مردم نیاز مردم، احتیاج مردم به سوی شما رحمت خداست. یه کار خوبی میتونی انجام بدی انجام بده، قلمت، قدمت، زبانت، امکاناتت اقتضا میکنه مشکل کسی رو حل کنی، حل کن. امام رضا میفرماد پسرم حرف این خادما رو گوش نکن، رو دلسوزی به تو میگن از در پشتی برو بیا که کسی تو رو نبیند و کسی متوجه نشود کی رفتی و کی آمدی. تو جامعه باش، بین مردم باش، این عمل صالح. مردم دو چیز، خدا باوری، خلق نگری، اینها رمز موفقیته، پیوند با خالق، ارتباط با مخلوق. انبیا چنین بودن، انبیا در بندگی خدا حرف اول بودن، در ارتباط با مردم هم مردمی بودن. ائمه ما در بندگی خدا در زمان خودشون حرف اول بودن، در ارتباط با مردم شاخص بودن و نفر اول، در پیوندشون هم با مردم اینها ممتاز بودن، ارتباط مردمی داشتن، بین مردم بودن. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، این دو مسئله اگر کنار هم اتفاق افتاد، ارتباطتون با خدا قوی، پیوندتون با مردم قوی، خدا میفرماید سیجعل لهم الرحمن ودا، ما محبت شما رو تو دل مردم قرار میدیم. شما نمیخواید دنبال این باشید که مرید پیدا کنید، مریدتون با ما، محبوبیت شما با خدا که تو دلها قرار بدهد. سیجعل لهم الرحمن ودا. چند تا نکته من تو این آیه تلگرافی بگم خدمت عزیزان. اول، نکته اولی که از این آیه شریفه استفاده می شود، عزیزان ایمان بدون عمل صالح بار شما را به ساحل نجات نمی رسونه. یعنی کسی بگه من نماز شب می خونم، نماز اول وقتم می خونم، زیارت عاشورا می خونم، اما کاری به مشکلات اقتصادی مردم ندارم، مردم گرسنه ان، سیرن، به من ربطی ندارد. این مسلمانی نیست. تو که از محنت دیگران بیغمی، نشاید که نامت نهند آدمی. من بگم فقط وظایف خودم انجام میدم، کاری به وضعیت جامعه ندارم، کاری به مشکلات مردم ندارم، تو ارهام من، بستگان من، محله من، اطرافیان من چه اتفاقی دارد میفتد بیخیال باشم، این نشانه مسلمانی نیست. از ویژگی های انسان های متقی امیرالمؤمنین فرمود قلوبهم محزونه. یکی از تعریف های قلوبهم محزونه که علما نسبت به کلام امیرالمؤمنین بیان میکنن اینه، انسان با تقوا وقتی مشکلات اقتصادی مردم رو میبیند، چه بسا از او کاری ساخته نیست، از درون اندوهگین است و محزون و از داخل مثل که داره می سوزد. سعدی، خدا رحمت کند سعدی رو، که امروز روز سعدی هم بود، بنی آدم اعضای یک پیکرند، که در آفرینش ز یک گوهرند، چو عضوی به درد آورد روزگار، دگر عضوها را نماند قرار. تو که از محنت دیگران بیغمی، نشاید که نامت نهند آدمی. پیغمبرم فرمود من اسبح ولم یهتم به امور المسلمین فلیس به مسلم، اگر کسی صبح کند به مسائل مسلمان ها اهمیت ندهد، مسلمان نیست. اینا نمیشه نامشو مسلمان گذاشت. آقای عبدالله ابن عباس میگد نیمه شبی بود تو مسجد کوفه، نیمه های شب دیدم علی ابن ابی طالب بسته های آرد و خرما تو تاریکی شب، شب از نیمه گذشته بود، یه عده زیادی تو مسجد کوفه خوابیده بودن، حضرت پاورچین پاورچین این صدقه فلیله. حاج آقا یه جوری کمک بکن که نشناسنت. این اوجه کار، این غضب خدا رو رود خاموش میکنه. ما ابوی ما حضرت آیت الله والد میگفتن استادم مرحوم آیت الله العظمای آچخ بایدین ملاتی، میگفتن گاهی اوقات یه کمکایی رو به من میدادن، میگفتن شما ببر بده به فلانی، نگوم من دادم. این صدقه سره، گیرنده نفهمه کمک از کجاست. بعد ایشون میفرمودن که نمیخوام وقتی منو میبینن احساس شرمندگی بده. یه جریان خوب از این بزرگ مرجعم عرض کنم خدمت شما شنیدنیست، مخصوصا نسل جوان ما عنایت کنید، اینها تربیت یافتگان مکتب اهل البیت هستند. ابوی ما میفرمودن که در شیراز سالها قبل از انقلاب میگفتن یه آقایی بود، این منبرم میرفت با مرحوم آیت الله العظما آیه حاجق بهای الدین محلاتی میونه خوبی نداشت. داستان مال شاید حدود 50 سال قبل. بودن گاهی اوقات تو بعضی از جلساتم یک جسارت هایی می کرد به این مرجع، توهین هایی می کرد، جسارت هایی می کرد، خبرم به گوش آیت الله عظمای محلاتی می رسید. خب ایشون هم هیچ واکنشی نشون نمی داد، چون مردم بدی رو اگر با بدی جواب دادید تأیید کار بده، یعنی یه حرف برای گفتن ندارید. قیامت اگه گفتی آقا به ام توهین کرد، میگن چرا تو توهین کردی؟ اگر توهین بد بود چرا جواب دادی؟ اگر توهین بد است بدی را با بدی پاسخ نده. من بد کنم و تو بد مکافات کنی، پس فرق میان من و تو چیست بگو. ابوی ما فرمودن که مدتی گذشت، این آقا وضعش بد شد، مریض شد، افتاد تو بستر، بیماری سختی گرفت، دستش هم خالی بود. گفتن یه روز استاد ما اینا اخلاق اهل البیت، گفتن آیت الله العظمای محلاتی منو خواستن، گفتن یه پول خوبی ایشون دادن به من که اون زمان پول قابل توجهی بود، گفتن آیه حداقی این پولو بگیر از طرف خودتون ببرید دیدار فلانی و بهش بدید. گفتن من میدونستم که اون آدم خوب بی انصافی بود، خیلی جسارت کرده بود به این مرجع بزرگ. کم مباش از درخت سایه فکن، هر که زنگت زند ثمر بخشش، هر که بخراشدت جگر به جفا، همچو کان کریم زر بخشش. با تو گویم که چیست غایت حلم، هر که زهرت دهد شکر بخشش. اینا اخلاق اهل البیت. گویشون فرمودن که این پولو شما بگیرید ببرید از طرف خودتون بهش بدید. ابوی ما گفتن که من گفتم که آقا قطعا میفهمی پول مال ما نیست، چون پول زیادی بود. و گفتن منم اگه ازم پرسید پول مال کیه میگم مال شماست. گفتن نه من راضی نیستم اسم منو بیاری، شما از طرف خودت بده. گفتم نه آقای پول مال من نیست. گفتن پس اسم نیار، بگو یه کسی داده. گفت بعد ایشون فرمودن اصلا من پولو به شما میبخشم، شما از طرف خودت برو بده. ببین آیون کار خدا باید بدونه، مردم بفهمند یا نفهمند مهم نیست، در خانه اگر کس است یک حرف بس است. گفتن من به استادم گفتم آقا پولو میبرم، میگم یه کسی داده، نمیگم من مال خودمه، ولی اسم شما رو نمیارم. گفتم رفتم دیدن اون آقا، تو بستر افتاده بود، پاکت پول رو گذاشتم زیر بالشش، گفتم این مبلغ پول تو پاکت و خدمت شما. گفتم حالش سخت بود، خوابیده بود. گفت این پول مال کیست؟ مال خودتونه؟ گفتم نه. گفت کی داده این پولو؟ گفتم یه کسی داده، کسی شما رو دوست می‌داشته کمک کرد. گفت نه اون کیه؟ گفتم اون کسی که پول داده گفته اسممو نیار، بین آیین اسمتون بذاره تو دیوان خدا ثبت بشه. ها اسم ما رو هم بخونید، نه ما هم کمک کردیم. اسم ما چی شد؟ برای کی کردی؟ خرابش کردی. گفتم اون کسی که گفته فرموده که من داده گفته من اسم من نیارید و معرفی نکنید. گفت تا نگی من این پولو قبول نمی کنم. گفتم خب حالا اونم گفته اسم نیارید، خود دانی. بعد همینطور که خوابیده بود گفت این پول غیر از آیت الله العظمای محلاتی کار کسی دیگه نیست. اللهم صل علی محمد و آل محمد. حالا که میل صلوات فرستادن دارید، صلوات قرا بفرستید. بعد آجای عبوی میگفتن که تو همون بستر که خوابیده بود دو سه تا قطره عشق از چشمانش جاری شد. اینجور مردم را به راه بیارید با اخلاق. گفتن به من گفت سلام من رو با آیت الله العظمای محلاتی برسانید، بگید ما را در این آخر عمری شرمنده اخلاقتون کردید و به ایشان بگید ما را ببخشند از ما درگذرند. مردم سعی کنید بهشت رو پر کنید نه جهنم رو. واگذارت به خدا، قیامت جلو تو میگیرم، یعنی جهنم رو پر میکنم. صاحب امشب تو دعای ابو حمزه به خدا عرض میکند خدا یا منو بهشت ببری پیغمبر خوشحاله، جهنم ببری شیطان خوشحاله. و به خودت قسم انا والله اعلم ان سرور نبیک احب و الیک من سرور عدوک. پیغمبر خوشحال بشه نزد شما بهتر از اینه که شیطان خوشحال بشه. مردم پیغمبر رو خوشحال کنید، یعنی بهشت رو پر کنید. اگه کسی بهت بدی کرد نگو واگذارت به خدا، بگو خدا یا هدایتش کن. این هدایت بشه دیگه بدی نمی کنه. هدایت بشه کلا سر یکی دیگه نمیذارد. هدایت بشه بر میگردد جبران میکند. ببینید چقدر اخلاق این بزرگ مرجع سازنده. طرف رو تو اون روزهای آخر عمرش کاری کرد که پی به اشتباه برد و همینجا تصفیه کرد و رفت. این عمل صالح. ایمان و عمل صالح باید با هم باشد. ایمان به تنهایی بار شما را به ساحل نجات نمیرساند. عمل صالح بدون ایمان هم فایده نداره. آه 100 تا مدرسه ساختیم نماز نمیخونی تو. آه خدا تو دل انسان هاست، خدا تو دل انسان ها باید باشد، اما واجبات چی شد؟ تکالیف دینی چه شد؟ آقا ما خمس نمیدیم ولی 4 تا درمونگاه ساختیم. 1000 تا درمونگاه بساز. حق سادات یتیم و کجا داری میری هزینه میکنی؟ برادران عزیز، عمل صالح بسیار ارزشمند، اما عمل صالح به تنهایی نجات بخش نیست. ایمان به تنهایی هم باز نجات بخش نیست. ایمان باید با عمل صالح باشه. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. این یه پیام از این آیه. نکته دوم عزیزان در مجلس، اون چه که ایجاد محبت می کند خدا اثر تو ایمان و عمل صالح گذاشته، ولی خدا می فرما سیجعلو، ما این محبت رو ایجاد می کنیم. یعنی حواستون باشه اگه اهل نمازی، اهل صدقه هستی، اهل کار خیری، نگی منا، اینم باز کار خداست. اگر قلمت کار می کند، اگر ثروتت داره خدمت می کند، اگر زبانت تأثیر گذاره، اگر موقعیتت گره گشای کار مردمه، نگو من، خدا. این همه آوازه ها از شه بود، گرچه از حلقوم عبدالله بود. من یه وقت شاید اینجا بود یا جای دیگه ای بود عرض کردم، آیت الله العظمای بهجت تو خاطرات خودشون، ایشون از شاگردان مرحوم آیت الله العظمای خویی آیت الله سید علی غازی در نجف بودن. بودن یه روز خدمت آیت الله العظمای خویی بودیم. این فقیه بزرگ و این مجتهد وارسته صاحب تألیفات عدیده در اصول و علم رجال و مجتهدین بزرگی رو ایشون پرورش داد. گفتن یه وقت خدمت ایشون یک کسی آمد گفت آقا شما این جامعیت علمی و این تبحر اصولی و رجالی و این بیان فصیح در تدریس رو از کجا آوردی؟ آقا بینید هیچ اتفاقی نیست. بارها من اینو عرض کردم، گاهی اوقات بنده خودم رو عرض میکنم کمکاریم رو میذارم پای حساب بیشانسی. این حرف غلطیست. در خانه خدا شانس و اقبال پوچه. خدا میفرماید ما ذره المثقال رو حساب میکنیم. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. کار خوب کردن نتیجه گرفتن. خمره رنگرزی نیست که بزنن درارن اسد علی قاضی توش در بیاد. ببینید آیا اسد علی قاضی چه کار کرد؟ در بحث همین انفاق و صدقه مخفی علامه طباطبایی اعلی الله مقامه میگه من یه وقتی درس مرحوم آیت الله قاضی میرفتیم، یه وقتی درس تمام شده بود پشت سر آیه اسد علی قاضی میومدم، به فاصله 10 متری آیه اسد علی قاضی رسید تو بازار هویش نجف در مغازه یه سبزی فروشی. خدا وکیلی چند تا آدم دیدید اینجوری کار کرده بزرگ نشده؟ اینجوری ها چند تا آدم کار کرده؟ ما یه چیزی هم میخوایم به کسی بدیم خفتش میدیم و کمکش میکنیم، میگیم بگی برو دیگه ای فرد اومدی فوش توشه ها پیدات نشه ها 110 خبر میکنن. ما رو شناختی؟ دوباره پیدات شد؟ ببینید مرحوم استادی قاضی علامه طباطبایی میگه من به فاصله 10 متری استاد داشتم میامدم، دیدم استاد رسید در مغازه یه سبزی فروشی، یه بار کاهویی کنار مغازه یه طرف بود. این عارف واصل الالله، این پیر مرد زبده اخلاق و فضیلت، گفت دیدم خم شد رو این بار کاهو، هی داره سوا میکنه میکشه بیرون. کاهوهای زرد مندرس پلاسیده شده یه روبه له شده رو از تو این بار کاهوی هرچی کاهو خراب بود کشید بیرون، شد یه بغل کاهو. حالا ما باشیم میگیم کاهو بهتر از این نداری؟ تازه خوبا رو سوا میکنیم پول خوبم نمیدیم، پول خوبم نمیدیم و میخوایم مقامات خوبم از خدا دریافت کنیم. عجب توقعاتی. علامه طباطبایی میداشتم استاد رو نگاه میکردم، تمام این کاهوهای مندرس رو زرد و پلاسیده شده رو بغل کرد گذاشت تو کفه ترازو. حالا اون آقای سبزی فروش خوش انصاف هم به جایی که بگه حضرت آقا قربون جدت این چه سوایی که تو کردی بذار من برات سوا کنم، اونم رو خود بزرگواریش نیاورد، سنگ رو گذاشت تو کفه ترازو و وزن کرد. استلی قاضی هم پول داد کاهوها رو بغل کرد و رفت. مرحوم علامه طباطبایی میگه رسیدم به استاد، خودم رو رسوندم، گفتم حضرت استاد یه سوال دارم. گفت بفرمایید. گفتم این کاهوها رو خودتون انتخاب کردی؟ گفت بله. خودم این کاهوها رو که مصرف نمی کنی؟ گفت اینا که مصرف کردنی نیست، اینا کاهوهای زرد فاسد شده کی میخوره؟ گفتم تو خانه حیوان دارید؟ گوسفندی مرغی برای حیوانی چیزی میبری؟ گفت خیر. گفتم برای چی این کاهوها رو خریدید؟ و شما نه خودتون میخورید نه محل مصرفش دارید، پولم دادید. گفت استاد یه نگاهی به من کرد گفت سید محمد حسین چون دیده ای میگویم ای صدقه سره. ای همون است که امام سجاد میفرماد انجام بدی غضب خدا رو رود خاموش کردی. فرمود سید محمد حسین ای سبزی فروش عائله منده، عیالواره، خرجش با دخلش نمیخوره. من روزا که رد میشم از اینجا میخوام یه کمکی بهش بکنم، اما کمک رو دوست دارم یه جوری بکنم که دو چیز رعایت بشه: یک، حرمت و شخصیتش شکسته نشود. همینطوری پول بلاعوض ندم که تا منو دید از پشت مغازش بدوی بیاد بیرون دستمو ببوسه، آقا ما رهین منت شما هستیم، ما دعاگوتون هستیم، خدا سایتون از سر ما کم نکند. نه، میخوام این حرفا رو نزنه، جایگاهش حفظ بشود. یک. دوم، روحیه کار ازش گرفته نشود. ببینید بعضی ها وقتی کمک های بلا عوض بهشون رسید یواش یواش فتیله کارش که میاد پایین دیگه تنبل میشه. عادت میکنه. با این دو نیت من روزا که از اینجا رد میشم سبزیا، کاهوهای مندرس یا میوه های رو به فاسد شده شو که هیچ کس نمیخره من جمع میکنم، وزن میکنه، پول میدم، اینجوری کمکش میکنم. در خانه اگر کس هست یک حرف بس است. این آقا میشه سید علی قاضی. صلواتی ختم کنی. آیا الله خیر مقدر. خب تمام کنم مطلب رو. آیت الله یادم نرفت، صبرم بده. مرحوم آیت الله العظمای خویی آیت الله بهجت فرمودن خدمت آیت الله خویی بودیم، سوال شد که آقا این عظمت و موقعیت علمی و اجتماعی رو کجا حوالش رو گرفتی؟ آیت الله العظمای خویی جریانی رو نقل فرموده بود. فرموده بود که حضرت ابراهیم خلیل الرحمن یه وقت به خدا عرض کرد خدا یا زنبور عسل چطور عسل تولید میکنه؟ ابراهیم ها تو کار تولید عسل حضرت ابراهیم مانده بود، از خدا سوال کرد. خب خطاب شد ابراهیم کف دستتو بگیر. حضرت ابراهیم کف دستشو گرفت، یه زنبور عسلی آمد دور دست حضرت ابراهیم چند دور چرخید، وزوزی کرد رفت. حالا خدا میخواد نشون بده زنبور عسل چطور عسل تولید میکنه. بعد که زنبور رفت خطاب شد ابراهیم دستت را برگردان. ابراهیم دست را برگردان. حضرت ابراهیم دید یک قطره عسل پشت دستشه. حضرت ابراهیم عرض کرد خدایا زنبور عسل کف دست ما وزوز کرد، پشت دست ما عسل قرار گرفت، این چجور شد؟ خطاب شد ابراهیم اینو خوب بشنوید، زنبور عسل کارش وزوز کردن است، تولید عسل کار ماست. این بزرگ مرجع شیعه آیت الله العظمای خویی فرموده بود من یه وزوزی میکنم، تأثیر سخن کار اوست. ما هممون وزوز میکنیم. آقای مهندس، آقای دکتر، آقای مدیر کل، من طلبه، همه و همه یک وزوزی میکنی. سیجعل لهم الرحمن ودا، اثر کار. آقا من آشپز نمونه هستم، بنده خدا ولت کنن قضات میشه شل قلم کار، کسی نمیتونه بخوره، کار دست خودت بیفته مندی تو کار. تأثیر موفقیت هاتون کاره اوست. این یادتون نرود. نکته پایانی مطلب تمام. حتی چند پیام دیگه تو این آیه است دیگه، وقت تمام شد عزیز ما، در مجلس آماده و مجلس مهیای بهره برداری بهتر و شایسته تر. وجود مقدس رسول الله فرمود وقتی که روز قیامت می شود در صحرای محشر هاتفی ندا می زند این زین العابدین، زین العابدین کجاست؟ صدا می زنند از وسط صحرای محشر. پیغمبر فرمود این حدیث از زبان رسول الله است، در بهار الانوار علامه مجلسی است. پیغمبر می‌فرماید از وسط صحرای محشر شخصیتی صفوف را می شکافت و می آید هاتفی ندا می دهد زاکه علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب. اللهم صل علی محمد. آقای عبیدالله ابن عبدالله میگد آمدم خدمت امام حسین، نشسته بودم یه وقت دیدم آقا علی ابن الحسین تو سن خردسالی بود، وارد شد امام حسین علی آقا علی ابن الحسین زین العابدین رو غرق در بوسه کردن، پیشانیشو بوسیدن، صورتشو بوسیدن، فرمودن به ابی انت، خودم و پدرم و جانم به قربان تو. یه خیلی امام حسین از علی ابن الحسین آقازاده خردسالی بود تجلیل کرد. عبیدالله ابن عبدالله میگد من به حضرت عرض کردم یا ابن رسول الله یه سوال دارم، اگر خدای ناخواسته اتفاقی که انتظار نداریم برای شما بیفتد افتاد، یعنی شما رفتید و امت اسلام به سوی شما مبتلا شد، زمام امور امت به دست کیست؟ رهبر کیست؟ امام حسین فرمود ذاک علی ابن الحسین، ای علی ابن الحسین پیشوای شماست و این پدر ائمه بعد از ماست. و ما ایرانیان مفتخریم که از امام سجاد به بعد ایرانیان منتسب به ائمه هستند. شهربانو دختر یزدگرد، این که امام زمان میگن با تمام بشریت نسبت دارد، ایرانیان، عرب، روم، ایتالیا، فرانسه، مادران ائمه، مادر آقا علی ابن موسی رضا، مادر موسی ابن جعفر، مادر خود صاحب از زمان، اینها از اسپانیا، از روم و از اروپا و شهربانو از ایران. این بانوی مجللهی که دختر یزدگرد به همسری سید الشهدا در سال 38 هجرت وجود مقدس حضرت زین العابدین رو خداوند به این خانواده عنایت نمود. پروردگارا به عظمت مولود مبارکی که امشب مجلس به یاد اوست و اسوه عبادت و پرهیزکاری است و اسوه اخلاق و فضیلت و احیا کننده نهضت حضرت سید الشهدا است، قسمت می دهیم فرج مولایمان صاحب از زمان رو نزدیک بگردان. جوانان عزیز ما، نوجوانان و فرزندان ما و نسل ما را از آسیب‌های اخلاقی آخر از زمان محفوظ بدار. به عظمت این ماه عزیز توفیق رعایت ایمان و عمل صالح را در این باقی مانده زندگی به نحو شایسته به همه ما مرحمت بفرما. خدمتگزاران به اسلام و مسلمین، علماء عاملین، مقام معظم رهبری، خدمتگزاران به ملت ما، نظام ما و جمع حاضر ما، از جمیع بلیات محفوظ بدار. ارواح علما، شهدا، امام راحل و منسوبین به جمع حاضر را از این مجلس بهره‌مند بفرما. برای آمادگی بهتر و شایسته تر عزیزان تقدیم به محضر مقدس حضرت سید الساجدین و زین العابدین صلوات قرائی خاتون ما.